درس 38 و 39 تفسیر آیه من یطع الرسول فقط اطاع الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی که متابعت حضرت رسول را کرده باشد به تحقیق خدا را اطاعت کرده است، چون رسول خدا فرستاده خداست و واسطه بین خلق و خالق، و اطاعت موکل به اطاعت وکیل و اطاعت منوب عنه به اطاعت نائب و اطاعت سلطان به اطاعت قائم مقام اوست. اطاعت خدا هم به اطاعت فرستاده و پیغام آورنده خداست. از میان تمام دستجات و فرق مختلفه اسلام فقط شیعه اطاعت خدا را می نماید، چون اطاعت رسول او را می کند، و باقی مذاهب از نزد خود در کتاب و سنت تصرفاتی می نمایند و به نتیجه عقیده و همچنین عمل آنها طبق دستور خدا و رسول خدا نشده، بلکه افکار و آراء خود آنان نیز در عقیده و عمل آنان مدخریت پیدا می کند. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، شیعه طبق کلام رسول خدا و وصیت‌های آن حضرت از امیر المؤمنین و ائمه اهل بیت علیهم السلام پیروی کرد و آراء باطله و افکار متحوسانه ای را که اکثریت جمعیت را به دنبال خود می برد رفس نموده و به دور ریخت و به امت حق و جماعت یقین پیوست و لذا دو صف متمایز در مقابل یکدیگر واقع شدند، شیعه پیرو اهل بیت و عامه پیرو شیخین و سایر خلفایی که بعد از آنها یکی پس از دیگری آمدند. شیعه می گوید پیروی از سنت و رویه شیخین طبق هیچ آیه و روایتی از رسول اکرم امضا نشده است، لکن پیروی از اطرت و اهل بیت طبق نصوص صریحه متواتره از رسول خدا و بیان تفسیر آیات قرآنیه و شأن نزول آنها معین شده و پیروی از اهل بیت عین سنت رسول خداست و مراد از جماعتی که پیغمبر فرمود از آن بر کنار نروید و همیشه با جماعت باشید منظور جماعت حق است نه باطل. بنابراین شیعه هم اهل سنت و جماعت است بالمعنى الحقیقی و هم اهل رفس و دورافکندن مرام باطل و عقیده و اعمال مستحدثه و بدعت می باشد. عامه می گویند ما اهل سنتیم و اهل جماعت، اما اهل سنتیم به علت آن که از اصحاب رسول خدا پیروی کردیم و آنها را گرامی و محترم شمردیم و حکم آنها را لازم الاجرا دانستیم، و اما اهل جماعت به علت آن که اکثریت افراد امت که توده انبوه و عظیم امت را تشکیل می داد بعد از رسول خدا از اطرت تبعیت ننمودند و از آرا و انتخابات اصحاب پیروی کردند، و شما رافضی هستید بدین معنی که سنت رسول خدا را به دور انداختید و از اصحاب آن حضرت پیروی نکردید و بر جماعت و توده چشمگیر مسلمانان شکست حاصل نموده خود دارای رویه و آیین مستقلی شدید. ظاهراً این اصطلاحات تاریخ مخصوصی ندارد، اما در زمان صلح با معاویه اصطلاح جماعت رسمیت یافت و اهل سنت هم گویا در زمان اشعری اصطلاح شده است، و با نظر دقیق تر می توان گفت که اصطلاح اهل سنت ابتدا در مقابل معتزله وضع شد که عقل را سند و حجت می دانستند، برخلاف جماعت و جمهور که اهل تعبد محض بودند و از قرن دوم و احتمالاً اواخر قرن اول این اصطلاح رایج شد. آنچه از زمان اشعری رایج شد اصطلاح اشاعره بود که بر اهل سنت و جماعت اطلاق شد. قرار گرفتن اصطلاح سنی در مقابل شیعی پس از آن بود که معتزله در قرن سوم به سوی نابودی رفتند و تنها شیعه از اصحاب عدل و عقل باقی ماند. ظاهراً اصطلاح جماعت هم از همان وقت پیدا شد که اصطلاح سنت پیدا شد و در لسان ائمه اطهار علیهم السلام لغت سنی در مقابل شیعی به کار نرفته است. شیعه میگوید خدا حق است و رسول خدا حق و کتاب خدا حق و آفرینش آسمان و زمین حق و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار و ما آسمان ها و زمین و آنچرا که میان آنهاست باطل نیافریدیم. این گمان کسانی است که کافر شده و چهره واقعیت و حقیقت را نسبت به خدا و رسول خدا پوشانیدند و وای بر چنین افراد حق پوش از آتش دوزخ. بنابراین مراد رسول خدا از پیوستن به جماعت، جماعت حق است نه باطل. دینی که بر اساس عدل و حق آمده و تمام کلیات و جزئیات خود را بر این اساس پایه گذاری می کند، چگونه پیوند با جماعت باطل را حق می شمارد؟ مراد از جمعیت حق، وصی رسول خدا و اهل بیت آن حضرت و شیعیان واقعی هستند که در نهایت درجه از سختی ها تحمل ورزیده و در شدائد و مکاره با وجود نداشتن امکانات به دنبال باطل نرفته و از جمعیت حق جدا نشدند. ابراهیم خلیل گرچه یک انسان بیشتر نبود ولی روی عظمت روحی و ایمانی خداوند او را در قرآن مجید به لفظ امت یاد می کند. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراهیم حقا امتی بود مطیع و منقاد خدا، پیوسته گرایشش به سوی حق بود و از مشرکان نبود. بنابراین مراد از جماعت اهل حق هستند گرچه در اقلیت باشند، همانطور که مرحوم صدوق فرموده است که اهل الجماعت اهل الحق و انقلو. و قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال المؤمن حجه و المؤمن وحده جماعه. اهل جماعت اهل حقند گرچه عددشان کم باشد. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود مؤمن به تنهایی حجت خداست بر خلق خدا و مؤمن به تنهایی جماعت است. بنابراین مراد از اتصال به جماعت که رسول خدا توصیه می کند جماعت حق است و شیعه فقط این دستور را رعایت کرده و عامه تخلف ورزیدند. و نتیجه آن که شیعه اهل جماعت بوده و عامه از اهل جماعت تخلف ورزیدند. و نیز شیعه می گوید سنت یعنی عمل کردن به گفتار رسول خدا و پیروی کردن از کردار و رویه آن حضرت. بنابراین اهل سنت کسانی هستند که به دستور آن حضرت عمل کنند، نه آن که تخلف نمایند. و فقط شیعه اوامر آن حضرت را اطاعت کرده و پیروی از عترت و اهل بیت طبق آن همه سفارش ها و وصیت ها و گوش زد های متواتره نموده است. و عامه سنت را ترک گفتند و از تبعیت و اطاعت دستورات آن رسول مکرم تخلف ورزیدند. پس شیعه از اهل سنت است و عامه از ترک کنندگان سنت. و اما رفض را که به شیعه نسبت می دهند دارای معنی صحیح و حقیقی است، گرچه آنها خلاف آن را اراده دارند. آنها میگویند شیعه بعد از رسول خدا از صحابه که دست پرورده رسول خدا بودند تبری جستند و سنت رسول خدا را به دور افکندند. شیعه میگوید ما صحابه را محترم شمرده و میشماریم، اما نه همه صحابه را، چون طبق آیات قرآن همه آنها یکسان نبودند، در میان آنها منافقین بودند و علاوه احترام صحابه در صورتی است که از دستورات رسول اکرم پیروی کنند، اما اگر مخالفت ورزند و در دین او بدعت بگذارند و زحمات آن حضرت را تباه کنند، آیا باز هم باید آنها را محترم شمرد و از آنها اطاعت نمود؟ شیعه میگوید ما رفض کردیم سنت باطل را و بدعت را. ما از گروه باطل و دار و دسته تباه دوری جستیم و به جمعیت حق پیوستیم. پس این رفض شرف ماست و عنوان رافضی افتخار ما. شما از این عنوان معنی باطل را در نظر خود گرفته و به ما نسبت می دهید. گناه از فهم کوتاه و درک ناقص شماست. در کتاب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی از عتیبه نیفروش از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که قال والله لنعم الاسم الذی منحکم الله ما دمتم تأخذون بقولنا ولا تکذبون علینا. حضرت فرمود سوگند به خدا رافضی اسم بسیار خوبی است که چون مورد عنایت خدا قرار گرفته اید این اسم را به شما عطا کرده است، اما تا زمانی که از گفتار ما پیروی کنید و دروغ بر ما نبندید. و نیز از محاسن نقل است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود انا من الرافضه و هو منی قالها سلاسا، من از رافضه هستم و رافضه از من است. این جمله را حضرت سه بار تکرار فرمود. و نیز از محاسن نقل است از ابو بصیر قال قلت لابی جعفر علیه السلام جعلت فداک اسم سمینا به استحلت به الولات و دماءنا و اموالنا و عذابنا، قال و ماهو قال الرافضه. ابو بصیر گوید به حضرت امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم فدایت شوم، برای ما اسمی گذارده اند که به واسطه آن حاکمان و والیان حکومت خون ما و اموال ما را حلال کرده اند و هر گونه عذاب و شکنجه را در حق ما روا می دارند. حضرت فرمود آن اسم چیست؟ عرض کرد رافضه. فقال ابو جعفر علیه السلام ان سبعین رجلا من عسكر فرعون رفضوا فرعون فاتوا موسى علیه السلام فلم يكن في قوم موسى احد اشد اجتهادا و اشد حبا لهارون منهم فسماهم قوم موسى الرافضه. حضرت فرمود 70 نفر از لشکر فرعون جدا شده و بدعتها و سنتهای فرعون را ترک کردند و به موسی پیوستند و به اندازه مطیع و منقاد اوامر موسی بوده و نسبت به هارون برادر و وصی موسی محبت و علاقه داشتند و در راه دین خدا کوشش می کردند که در میان قوم موسی کسی مانند آنها نبود. قوم موسی آنها را رافضه نام نهادند. فاوحى الله تعالی الى موسی علیه السلام ان اثبت لهم هذا الاسم في التوراة فاني نهلتهم وذلک اسم قد نهلكموه الله. خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی علیه السلام خطاب کرد این اسم را برای آنان باقی بدار، من این اسم را به آنها عطا کردم. ای ابو بصیر، این اسمی است که خدا به شما عنایت فرموده است. و در کافی نیز از ابو بصیر نظیر این روایت به طور مشروح و مبسوط روایت شده است و از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام روایت است که روزی خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردند که عمار دهنی روزی برای اداء شهادت نزد قاضی کوفه ابن ابی لیلا حاضر شد. قاضی گفت ای عمار، ما تو را شناخته ایم و چون رافضی هستی شهادتت را نمی پذیریم. عمار ناگهان به پا برخاست و بدنش لرزید و آنقدر گریه کرد که گریه به او مهلت نمی داد. ابن ابی لیلا گفت ای عمار، تو مردی هستی از اهل علم و حدیث، اگر بر تو ناگوار است که به تو رافضی گویند، از رافضی بودن بیزاری به جوی. در آن حال از برادران ما هستی و شهادت تو را البته خواهیم پذیرفت. عمار گفت ای مرد، اشتباه فهمیدی. نظر من آنچه که تو تصور کردی نبود، لیکن من هم بر خودم و هم بر تو گریستم. اما گریه بر خودم به جهت آن که نسبت شریفی را به من دادی که من اهل آن نیستم. گمان کردی من رافضی هستم. وای بر تو. امام صادق برای من حدیث کرد که اولین کسانی که رافضی نامیده شده اند همان ساحرانی بودند که مشاهده معجزه موسی را نموده و عصای او را نگریستند و به او ایمان آوردند و از او پیروی کردند و امر فرعون را به دور افکندند و تسلیم تمام مشکلاتی شدند که بر آنها وارد شد. فرعون آنها را رافضی نامید، چون دین و آیین او را به دور ریختند. پس رافضی کسی است که به دور اندازد تمام آن چیزهایی را که بر خدا ناپسند است و به جای آورد تمام کارهایی را که خدا به او امر کرده است. و کجا مثل چنین کسی در این زمان پیدا می شود؟ و علت گریه من آن بود که این اسم شریف را بر خود ببندم و تلقی به قبول کنم و خداوند که از دل من آگاه است مرا مورد عتاب و مؤاخذه خود قرار دهد و بگوید ای عمار، آیا تو رفض کننده باطل و به جا آورنده طاعات من هستی که این لقب را به خود بستی؟ و در این صورت اگر با من مسامحه کند لااقل از درجات من کم کند و اگر مسامحه نفرماید مرا مورد عذاب شدید خود قرار دهد، مگر آنکه به برکت شفاعت موالیان من مرا به آنها ببخشد. و اما جهت گریه من بر تو آن بود که دروغ بزرگی گفتی و مرا به اسمی که سزاوار آن نیستم خواندی. بر تو رحمت آوردم و شفقت نمودم که عذاب خدا به تو برسد که بهترین اسمها و شریفترین لقبها را به پسترین از بندگان او نهادی. چگونه بدن تو طاقت عذاب این کلمه تو را دارد؟ حضرت صادق علیه السلام چون این را شنیدند فرمودند اگر فرزند عمار گناهانی را به اندازه آسمانها و زمین مرتکب شده بود، هر آینه به پاداش این کلام حق در مقابل این قاضی جائر محو و نابود می شد و آنقدر این گفتار درجات او را نزد خدای تعالی بالا برد که هر ذره به اندازه خردل از طاعات او را چندین هزار برابر دنیا نمود. از آنچه گفته شد این نتیجه به دست آمد که رافضی عنوان صحیحی است برای شیعیان، لکن عامه از آن معنای بدی را اراده می کنند، کما آنکه شیعه از شایشیعو به معنای مطاوعه و فرمانبری دل است و مشایعت کردن به معنی دنبال کردن و پیروی نمودن است. ابن عسیر در کتاب لغت خود در ماده شیعه گوید اصل شیعه فرقی از مردم را گویند و بر یک نفر و دو نفر و بر جماعت به طور یکسان گفته می شود و در آن مذکر و مؤنث واحد است و این اسم غلبه پیدا کرده بر کسانی که گمان می کنند که ولایت علی رضی الله عنه و اهل بیت او را دارند و این غلبه به حدی رسیده که اسم خاص آنان شده است. بنابراین اگر گفته شود فلان کس از شیعه است، دانسته می شود که از موالیان اهل بیت است و اگر گفته شود که در مذهب شیعه فلان مطلب است، یعنی در نزد این طائفه خاص این مطلب است و لفظ شیعه جمع از شیعه آید و اصل این لفظ از ماده مشایعت است و آن به معنای متابعت و تسلیم و پذیرش است. انتها کلام ابن عسیر. شیعه هم در اصول با عامه اختلاف دارد، هم در فروع. عامه سیره شیخین را عملاً جزو برنامه عمل خود قرار داده و معتقدند در عمل باید از رویه و سنت آنها پیروی کرد. گرچه در ظاهر فقط کتاب خدا و سنت رسول خدا را مدرک حکم می‌گیرند، ولی در تمام مسائل بدون استثناء سیره شیخین را با کتاب خدا و سنت رسول خدا ضمیمه می‌کنند. ولذا در مجلس شورایی که بعد از عمر تشکیل شد، عبدالرحمن عوف به امیرالمؤمنین گفت: حاضری با تو بیعت کنم بر خلافت به شرط آن که به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل کنی؟ حضرت فرمود: من فقط به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل می کنم. لذا با آن حضرت بیعت نکرد و روی به عثمان نمود و گفت: حاضری به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل کنی؟ گفت: آری. ولذا با او دست بیعت داده او را به خلافت برگزید. شیعه صحابه را معصوم نمی داند، ولذا پیروی از آنها را جایز نمی شمرد. در وقتی که ابوبکر انتظار دارد که رسول خدا او را از اهل بهشت بشمرد و حضرت صریحاً او را رد کرده و می فرماید به علت حوادثی که بعد از من ممکن است از شما سرزند، نمی توانم شما را از اهل بهشت بشمارم، چگونه می توان او را معصوم دانست و عمل او را در ملاک عمل قرار داد؟ در باب جهاد از موطع مالک وارد است که ان مالکن ان اب النضر مولا عمر ابن عبید الله انه بلغه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لشهداء احد: ها اولائه اشهد علیهم. فقال ابو بکر الصدیق: الاسنا یا رسول الله اخوانهم؟ اسلمنا کما اسلمو و جاهدنا کما جاهدو. مالک با سند خود از عمر ابن عبیدالله روایت می کند که به او چنین رسیده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در باره شهداء احد فرمودند: اینان جماعتی هستند که من گواهی می دهم از اهل بهشتند. ابو بکر می گوید: ای رسول خدا، آیا ما برادر آنها نیستیم؟ ما اسلام آوردیم همانطور که آنها اسلام آوردند و جهاد کردیم همانطور که آنها جهاد کردند. یعنی حتما ما هم اهل بهشتیم کما آنکه آنها اهل بهشتند. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: بلا، ولکن لا ادری ما تحدثون بعدی. فبکا ابو بکر ثم بکا ثم قال: ائنا لکائنون بعدک. حضرت رسول اکرم فرمود: بلی، شما اسلام آورده و جهاد کردید، لکن من نمی دانم که بعد از من چه حوادثی پیش خواهید آورد. ابوبکر از شنیدن این کلام گریه کرد و باز هم گریه کرد و سپس گفت: ای رسول خدا، آیا ما بعد از تو خواهیم بود؟ همچنین عمر خود را مجتهد می دانست و طبق رأی خود رفتار می کرد و بسیاری از چیزهایی را که رسول خدا حلال فرموده بود حرام کرد و تغییراتی در سنت رسول خدا داد. در این صورت چگونه می شود از او پیروی کرد؟ در حالی که شیعه و سنی روایت کنند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: ایها الناس، والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. ای مردم، هیچ چیز شما را به بهشت نزدیک و از آتش دور نمی نمود الا آن که من شما را به آن امر کردم، و هیچ چیز شما را به آتش نزدیک و از بهشت دور نمی نمود مگر آن که من شما را از آن نهی کردم. و نیز فرمود: حلال محمدن حلال الى یوم القیامه و حرام محمد حرام الى یوم القیامه. حلال محمد حلال است تا روز قیامت و حرام محمد حرام است تا روز قیامت. علامه امینی و علامه طباطبایی گویند اخرج الطبری فی المستبین عن عمر انه قال ثلاث کن علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا محرمهن و معاقب علیهن متعت الحج و متعت النساء و حی علی خیر العمل فی الاذان. طبری در کتاب مستبین با سلسله سند متصل خود از عمر روایت کند که گفت سه چیز در زمان رسول خدا بوده است لکن من آنها را حرام می کنم و هر کس به جا آورد او را عقاب می کنم. متعه حج و متعه زنان و گفتن حی علی خیر العمل در اذان. و نیز طبری در تاریخ خود با سلسله سند متصل خود از عمران ابن سوا روایت کند که عمران می گوید نماز صبح را با عمر خواندم. عمر در نماز سبحانه را و یک سوره را با آن خواند و سپس برخاست و منصرف شد. من با او برخاستم. گفت آیا حاجتی داری؟ گفتم بلی حاجت دارم. گفت با من بیا. من با او رفتم. چون داخل منزل شد به من اجازه ورود داد و خود در روی تختی که هیچ چیز بر روی آن نبود نشست. گفتم آمده ام تو را نصیحتی کنم. گفت مرحبا به پند دهنده هر صبح و شام. گفتم امت تو بر تو چهار چیز را عیب می شمارند. در این حال شلاق کوتاه خود را که به در معروف است یک سر آن را در زیر چانه و سر دیگر آن را روی ران خود قرار داد و سپس گفت بگو ببینم چه می گویی؟ گفتم امت می گویند که تو عمره تمتع را در ماه‌های حج حرام کردی و رسول خدا حرام ننمود و ابوبکر نیز حرام ننمود و عمره تمتع حلال است. گفت آیا حلال است؟ اگر مردم در ماه‌های حج عمره تمتع به جا آوردند آن را از رفتن به میقات برای احرام حج کافی می دانند. بنابراین نتیجه عمل آنها در آن سال فقط عمره بوده و حج آنها خراب و کوفته و له خواهد شد، در حالی که حج حسن و نظارت و تراوتی است از نظارت و حسنهای خدا و من در این حکم کار صحیحی انجام دادم. ولو انهم مؤتمروا فی اشهر الحج رأوها مجزیتا من حجهم فکانت قائبت قوب عامها فقرأ حجهم و هو بهاء من بهاء الله و قد اصبتو. قوب به معنی جوجه است و قائب یعنی زاقوب. بنابراین تخمی را که در آن جوجه باشد قائب گویند و مقوب تخمی است که جوجه آن بیرون آمده باشد. عمر چون حج را با احرام از میقات می داند و احرام از مکه را بعد از عمل عمره تمتع کافی نمی داند، همچنان که در سنه حجت الوداع بعد از تبدیل حج افراد به عمره تمتع و حج که لازمه آن احرام حج از مکه است و رسول خدا اعتراض کردند که این چه حجی است که بعد از ورود به مکه و تمتع جوانان ما در زیر درخت عراق آرمیده و از سرهای آنان قطرات غسل جنابت جاری باشد، پیغمبر فرمود امر خداست، دست من نیست. بنابراین عمر حج را فقط با احرام از میقات می داند و احرام از مکه را بعد از عمره تمتع صحیح نمی شمارد و می گوید حجی که بعد از تمتع با زنان بعد از عمره به جا آورده شود حج نیست، بلکه حج ناقص و کوفته شده و له شده است. حج آن است که از میقات شعثاً قبرا عازم عرفات شوند یا اگر در مکه آیند تمتع ننموده و با حال احرام صبر کنند تا موسم حج برسد. بنابراین کسی که عمره تمتع به جا آرد آن عمره مانند تخمی است که نتیجه آن که جوجه است خارج شود و و دیگر آن تخم بدون جوجه خواهد بود. اگر کسی عمره تمتع به جا آورد، نتیجه آن سال همان عمره اوست و حج او صحیح نیست و چون حج بهایی است از بهاء خدا، لذا از میقات باید محرم برای حج شد و در این صورت عمره تمتع را حرام شمرده و عمل را منحصر به حج افراد قرار داده است. اشخاصی که حج افراد می کنند پس از اتمام آن از مکه خارج شده و از مسجد تنعیم یا جعرانه محرم می شوند و به مکه آمده و عمره مفرده را انجام می دهند. کما آن که عایشه چون حائض بود و عمل حج را به جا آورد، حضرت برای عمره او دستور دادند به مسجد تنعیم برود و از آنجا محرم شود و به مکه آمده عمل عمره مفرده را به جا آورد. این معنی حرف عمر بود که علناً می گوید عمره تمتع حرام است چون حج را می شکند و حج بهاء من الله است. ولیکن ابن عسیر در کتاب لغت کلام عمر را به طوری دیگر تفسیر می کند و می خواهد بگوید که علت تحریم عمر عمره تمتع را این بود که اگر مردم عمره تمتع را به جا آورند و با حج توأم کنند، دیگر در ایام سال به مکه نیامده و مکه از معتمرین خالی خواهد ماند. قال فی نهایت فی مادت قوبه و فی حدیث عمر ان اعتمرتم فی اشهر الحج رأیتموها مجزعتا عن حجکم فکانت قائبت قوب عامها ضرب هذا مثلا لخلو مکت من المعتمرین فی باق السنه یقال قیبت البیزت فهی مقوبت اذا خرج فرخها منها فالقائبت البیزه والقوب الفرخ والمعنى ان الفرخ اذا فارق بیزته لم یعد الیها و کذا اذا تمرو فی اشهر الحجه لم یعودو الى مکه و عین این کلام را در لسان العرب ذکر می کند. ولا یخفا آن که این معنی مراد عمر نیست و آنها می خواهند با این تفسیر خود روی کلام او را پرده بکشند و توجیه کنند. عمر تصریح می کند که حج کوبیده می شود در حالی که بهاء است و عمره قائبه قوب یعنی تخم با جوجه آن سال است و وقتی جوجه بیرون آمد، تخم خالی می شود و در آن سال دیگر حجی نیست. و این خلاف نص رسول خدا و قابل هیچ گونه توجیهی نیست. چون در زمان رسول خدا افرادی که حج ادا می کردند بعداً بلا فاصله می توانستند از مسجد تنعیم محرم شوند و لازمه حج افراد آن بود که بعد از آن عمره را به جا نیاورند و در بقیه ایام سال به جا آورند تا مکه از معتمر خالی نماند. گفتم و امت می گویند که تو متعه نسا را حرام کردی در حالی که از طرف خدا جایز شمرده شده است و ما در سابق با یک کف از طعام استمتاع می نمودیم و بعد از سه استمتاع در سه مرحله متفاوت جدایی ابدی حاصل می کردیم. ممکن است معنای و نفارق و انسلاسن به طلاق این باشد که بعد از سه روز استمتاع رها می کردیم. گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعه را در زمان ضرورتی جایز شمرد و سپس مردم به وسعت و گشایش رسیدند و از آن به بعد یاد ندارم یکی از مسلمانان به آن عمل کرده یا آن عمل را تکرار کرده باشد و الان هم اگر کسی بخواهد با یک کف از طعام عقد کند و بعد از سه طلاق مفارقت جوید مانعی ندارد و من در حکم به تحریم متعه کار صحیحی انجام دادم. گفتم و چنین حکم کرده ای که اگر کنیزی از مولای خود بچه‌ای بزاید فوراً آزاد می شود با آنکه مولا او را آزاد نکرده باشد. گفت الحق تو حرمتن به حرمته و ما اردت الا الخیره و استغفر الله. من به جهت احترام فرزند که آزاد است، احترام مادر او را رعایت کردم و حکم به آزادی او نمودم در این عمل اراده خیر و خوبی کردم. در روایات عهد بیت سنت رسول خدا بر این است که چنانچه کنیزی از مولای خود بچه آورد و ام ولد گردد، آن کنیز بعد از مردن مولا از سهمیه ارث بچه خود آزاد می شود، یعنی قهرن به بچه می رسد و چون بچه مالک مادر خود نمی تواند بشود، قهرن آزاد می شود. اما در زمان حیات مولا بدون آن که مولا اختیاراً او را آزاد کند، آزاد نمی شود. ولی عمر می گوید، من به جهت احترام ام ولد این حکم را کردم، گرچه مخالف حکم رسول خدا باشد. گفتم، امت از تو شکایت دارند که رعیت را به شدت و تندی حرکت می دهی و با خشونت و تعب می رانی. در این حال عمر آن شلاق کوتاه خود را به هم پیچید و دستی از اول آن تا آخر آن کشید و پس از آن گفت، انا زمیل محمد و کان زامله فی غزوة قرقرة الکدر فوالله انی لارتع فاشبع و اسقی فاروی و انهز اللفوت و ازجر العروز و ازب قدری و اسوق و خطوی و ازم الانود و الحق القطوف و اکسر الزجر و اقل الزرب و اشهر الاسا و ادفع بالید لولا ذالک لاعذرت. عمر گفت، من همتراز و همردیف محمد هستم و در غزوه قرقرة الکدر روی مرکب در ردیف پیغمبر اکرم نشسته و عدیل او بود. سوگند به خدا که من گله را می چرانم و سیرشان می کنم و آب می دهم و سیراب می کنم و شتر سرکش را می زنم و دفع می کنم و ناقه غیر مطیع و متمرد را زجر و عذاب می دهم و به اندازه قدر خودم دفع می کنم و به قدر گام خود مردم را سوق می دهم و شخص منحرف و کجرو را به جمع دعوت می کنم و حیوان متمرد بدراه را به جماعت ملحق می نمایم و زیاد زجر می کنم لکن کم می زنم. عصا بلند می کنم اما با دست مدافعه می کنم و اگر چنین نبود هر آینه من مراتب عذرخواهی خود را بیان می نمودم. راوی گوید، چون این کلام عمر را برای معاویه نقل کردند، گفت، سوگند به خدا که به احوال رعیت خود عالم است. در این روایت ملاحظه می شود که عمر علناً اظهار نظر می کند. اولاً احکامی را که از نزد خود برخلاف احکام رسول خدا اجرا کرده است، صحیح می شمارد و می گوید، من در این امور اصابه به واقع کردم و کار صحیح انجام دادم. ثانیاً خود را زمیل یعنی همتراز و همردیف پیغمبر می شمارد و می گوید، همانطور که پیغمبر دارای نظر و اجتهاد بوده است، من هم دارای نظر و اجتهاد هستم. شیعه می گوید، غیر از قرآن و سنت پیغمبر هیچ چیز لازم الاجرا و معصوم یعنی خالی از خطا نیست و ائمه اهل بیت که معصومند، اولاً به علت معجزات و کرامات و عدم وقوع خبط و اشتباه و ثانیاً به جهت نصوص متواتری است که از صاحب شریعت معصوم رسیده و آنها را واجب الاطاعه یعنی معصوم دانسته است و بدون جهت نباید کسی را مطاع شمرد و از او تبعیت کرد. عمر به عقیده خود مجتهد بوده، ولی به چه دلیل امر او لازم الاجرا باشد و به چه علت حکم به تحریم متعه حج و متعه نسا را مسلمانان از او باید پیروی کنند؟ به کدام آیه یا به کدام یک از کلمات رسول خدا چنین حقی به او داده شده است که حکم قرآن و حکم رسول خدا را نسخ کند و تا روز قیامت در بین مسلمانان لازم الاجرا باشد؟ حکم لازم الاجرا حکمی است که از خطا و غلط محفوظ باشد و بنابر لزوم تبعیت از سنت شیخین باید آنها معصوم باشند. و عجیب است که عامه عصمت ائمه را قبول ندارند و بعضی از آنها عصمت رسول خدا را نیز قبول ندارند و بعضی در آیات قرآن قبول دارند و در سیره و روش خود آن حضرت قبول ندارند و روایاتی که از آنان وارد شده و نسبت خطا و سهو و نسیان و اشتباه به رسول الله داده شده بسیار زیاد است. حتی در بعضی صراحت دارد که در هنگام نزول بعضی از آیات قرآن شیطان بر زبان آن حضرت آیه دعوت به بت و تمجید از بت‌ها را گذارد و پیغمبر برای مردم قرائت کرد، لکن جبرئیل نازل شد و پیغمبر را متوجه اشتباه خود نمود، ولکن مع ذلک عملاً شیخین را معصوم می دانند، یعنی سیره آنها را لازم الاتباع می دانند و ناسخ سیره پیغمبر می شمرند. شیعه می گوید شیخین معصوم نیستند، آنها مانند سایر افراد مردم جایز الخطا هستند و تبعیت از سیره و روش آنها تبعیت از خطاست، در حالی که می‌بینیم بسیاری از آیات قرآن در مذمت و توبیخ و عتاب و مؤاخذه بعضی اصحاب نازل شده است و روایاتی را بزرگان اهل تسنن نقل نمودند که دلالت بر انحراف بعضی از صحابه و بیزاری رسول خدا از آنها و عدم قبول شفاعت آن حضرت درباره آنهاست. در این حال به مجرد آن که کسی نام صحابی بر خود گرفت، چگونه طاهر و مطهر می شود و از هر گونه نقص و عیب مادرزاد بیرون می آید؟ مگر این همه اختلافات و مشاجرات و منازعات و قتال در زمان حضرت رسول الله و بعد از آن حضرت در میان اصحاب واقع نشد، پس چگونه بدون چون و چرا چشم بسته باید آنها را خوب دانست و سخن آنها را پذیرفت؟ دین اسلام دین علم و واقع بینی است. چگونه می شود امر به تبعیت از باطل کند و سخن افراد مجهول الحال را بدون تفحص و تجسس در صحت و سقم آن لازم الاتباع داند؟ مگر قرآن مجید نمی فرماید ولا تقف ما لیس لک بهی علم، از آنچه به آن علم نداری پیروی مکن؟ مگر نمی فرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، به درستی که گمان انسان را نسبت به چیزی از حق بی نیاز نمی کند؟ در روایت صحیح عامه آمده است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند روز قیامت که می شود بینا انقائمون ازا زمرتون حتی ازا عرفتهم خرج رجل من بینی و بینهم فقال هلما فقلت اینا قال الى النار ولا قلت و ما شأنهم قال ارتدوا على ادبارهم القهقرا. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند چون قیامت برپا شود در هنگامی که من در صحرای محشر ایستادم ناگهان جماعتی را می آورند و چون من آنها را شناختم مردی از بین من و آنها می آید و به آن جماعت می گوید بیایید و حاضر شوید. من می گویم به کجا بیایند؟ جواب می دهد سوگند به خدا به سوی آتش. من می گویم به چه علت؟ جواب می گوید آنها به پشت سر و بر آداب جاهلیت برگشتند. ثم اذا زمرتون حتی اذا عرفتهم خرج رجل من بینی و بینهم فقال هلم قلت اینا قال الى النار والله قلت ما شأنهم قال انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا فلا اراه یخلص الا مثل حمل النعم. پس ناگهان جماعت دیگری را بیاورند و همین که من آنها را شناختم مردی از بین من و آنها می آید و می گوید به آن جماعت که بیایید و حاضر شوید. من می گویم به کجا بیایند؟ جواب می دهد سوگند به خدا به سوی آتش. من می گویم گناهشان چیست؟ جواب گوید آنها به پشت سر به آداب جاهلیت برگشتند. سپس حضرت رسول فرماید همینطور دست دسته به جهنم روند تا حدی که من نیابم کسی را که نجات یابد مگر به اندازه حملن نعم. علامه امینی گوید که قسطلانی در شرح صحیح بخاری جلد نهم صفحه 325 حمل را به معنای شتران گم شده یا شتران بدون ساربان معنی نموده است، یعنی نجات یافتگان از اصحاب من کمند، مانند کم بودن شتران گم شده و بی ساربان. و علامه طباطبایی در تفسیر خود فرماید و فی الصحیحین عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یرد علی یوم القیامه رهط من اصحابی او قال من امتی فیحلعون عن الحوض فاقول یا رب اصحابی فیقول لا علم لک بما احدثوا بعدک ارتدوا علی اعقابهم القهقرا فیحلعون. در صحیح بخاری و مسلم از ابو هریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که فرمود روز قیامت جماعتی از اصحاب من یا از امت من بر من وارد می شوند و آنها را از حوض کوثر دور می کنند. من می گویم بار پروردگارا اینان اصحاب من هستند. خداوند تبارک و تعالی خطاب می فرماید تو نمی دانی بعد از تو چه حوادثی پیش آورده اند. آنها بر پاشنه پاهای خود به عقب برگشته بر آداب جاهلیت به قهقرا رجوع کرده اند. علامه امینی در جلد سوم القدیر روایات بسیاری از صحاح عامه در این موضوع بیان می فرماید و علامه مجلسی در جلد هشتم بهار الانوار اخبار کثیری از بخاری و مسلم و دیگران راجع به انحراف صحابه بعد از رحلت رسول خدا نقل می کند و کلینی در روزه کافی با اسناد متصل خود از زراره از حضرت باقر یا صادق علیهم السلام روایت می کند که قال اصبح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کئیبا حزینا فقال له علی علیه السلام مالی اراک یا رسول الله کئیبا حزینا فقال و کیف لا اکون کذالک ولقد رأیت فی لیلتی هذه ان بنی تیم و بنی عدی و بنی امیت یسعدون من بری هازا یردون الناس عن الاسلام القهقرا فقلت یا رب فی حیاتی او بعد موتی فقال بعد موتک. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صبحگاهی به حال قصه و اندوه شدیدی بودند. امیر المؤمنین علیه السلام عرض می کند ای رسول خدا چرا اینقدر اندوهگین و غمناکی؟ حضرت رسول فرمودند چگونه حزین و غمگین نباشم؟ دیشب دیدم بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه از این منبر من بالا می روند و مردم را از اسلام برگردانده و به قهقرای جاهلیت سوق می دهند. پس عرض کردم ای پروردگار من آیا این کار را در زمان حیات من می کنند یا بعد از مردن من؟ خطاب از طرف خدا آمد بعد از مرگ تو. لولا اکره ان یقال ان محمدا استعان بقوم حتى اذا ظفروا بعدوه قتلهم لضربت اعناق قوم كثير. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر من ناپسند نمی داشتم این که گفته شود محمد از گروهی یاری جست و چون با کمک آنان بر دشمنش غالب شد آنها را کشت، هر آینه گردنهای افراد بسیاری را می زدم. باری این روایات که به طور نمونه بیان شد شاهد است بر آن که تمام اصحاب رسول خدا مؤمن و تسلیم اوامر نبوده و در میان آنها متمرد و مخالف بسیار بودند و چون شرط عمل به گفتار کسی را قرآن مجید و گفتار رسول خدا منحصر به علم به صحت و واقعیت و حقانیت می داند، رضا باید در عمل صحابه و روش آنان تفحص نمود. آنان که اهل تقوا و عمل صالح و تسلیم اوامر خدا و رسول خدا بوده اند، روایتشان را از رسول خدا پذیرفت و کلام آنها را که مطابقه با کتاب و سنت کند قبول کرد. و آنان که تسلیم اوامر خدا و رسول خدا نبوده و از آنان خلافی در زمان رسول خدا یا بعد از رحلت آن حضرت سرزده است، نه کلام آنها را پذیرفت و نه روایتشان را از رسول خدا قبول کرد و الا متابعت از باطل بوده و طبق صراحت آیه قرآن منع شده است. این یک جهت مخالفت شیعه با عامه است در اصول. و اما جهت مخالفت شیعه با آنان در فروع این که عامه میگویند در عمل به احکام باید از یکی از علمای مذاهب اربعه پیروی کرد، یا از ابو حنیفه یا از شافعی و یا از مالک و یا از احمد ابن حنبل، و غیر از آراء آنان مجزی و کافی نیست. شیعه میگوید کتاب خدا بر همه افراد بشر نازل شده و همه افراد حق استفاده از آن را دارند و پیامبر اکرم واسطه نزول وحی خدا برای استفاده بشر است. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ای پیغمبر، ما قرآن را به سوی تو فرستادیم تا آنکه برای مردم بیان کنی و روشن سازی آنچه را به سوی آنان نازل شده است و به امید آنکه تفکر کنند. کلام و سنت رسول خدا نیز برای هر شخص عاقل حجت است. به چه علت مسلمانان نتوانند خود در کتاب خدا نظر نموده و سنت رسول خدا را نیز زمینه نموده و از آن دو استفاده حکم شرعی خود را بنمایند و باب اجتهاد مسدود شود؟ آیا دین اسلام دین علم نیست؟ آیا تقلید برای همه افراد بشر غیر از این چهار نفر واجب شده است؟ آیا ممکن نیست فردی از مسلمانان با تحصیل علم و کاوش در پیدا کردن مراد از آیات و تفحص در سیره رسول خدا پایه دانشش از هر فرد از این چهار تن بالا رود؟ به چه مجوز عقلی این مرد عالم باید از اینها تقلید کند و حق نداشته باشد فتوایی مخالف آنان بدهد و خود و دیگران را زندانی در فتاوای آنان کند؟ این منطق خلاف منطق فطرت و حکم عقل مستقل است. معنی انحصار مذهب در مذاهب چهارگانه آن است که هر مسلمان باید عملاً معنی یا ایها الذین آمنو را از یکی از این چهار تن بپرسد و در عمل به هر آیه‌ای از آیات و هر گفتاری از رسول خدا زبان یکی از این چهار تن را مفسر قرار دهد. آیا این چهار نفر معصومند و در کلام آنها خطایی نیست؟ اگر چنین است، پس چرا چهار مذهب شد و اختلافات به چهار رسید؟ دین واحد است و این اختلاف خود بهترین شاهد بر عدم عصمت آنان است. علاوه با علم اجمالی قطعی در بین این آراء و فتاوا، یا همه باطل و یا بعض از آنها باطل است، و لزوم اتباع از یکی از آنها لزوم پیروی و وجوب متابعت از امر محتمل الخطا است و این حکم خلاف حکم عقل است. هر کس می تواند مستقلاً با عقل و دانش خود از کتاب خدا و سنت رسول خدا پیروی کند. عدم جواز اجتهاد به طور مطلق و حصر اجتهاد در داخل یکی از مذاهب چهارگانه حکم به لزوم پیروی از خطا است و چون این چهار تن معصوم از خطا نیستند و هیچ کس درباره آنان احتمال عصمت را نداده است، بنابراین باب اجتهاد مطلق بدون محبوسیت در آراء و فتاوای این چهار نفر برای تمام افراد مسلمانان تا روز قیامت باز است. این گفتار صریح شیعه می باشد که ابداً جای اشکال و ابهامی ندارد و احدی را از عامه قدرت بر دفع آن نیست. کتاب معروف علامه عصر سید شرف الدین جبل عامری به نام النص و الاجتهاد از کتب بسیار نفیس و ذی قیمتی است که نوشته شده است و شاید به پیرو مطالعه این کتاب و با سعی مرحوم آیت الله بروجردی مفتی اعظم مصر و رئیس جامعه الازهر شیخ محمود شلتوت فتوای معروف و جهانی خود را مبتنی بر جواز تمسک به فقه شیعه امامیه صادر نمود. موضوع این کتاب شریف این است که ما جماعت شیعه ملتزم به نسل‌های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، ولی عامه در مقابل نسل حضرت رسول اکرم از خود اجتهاد می کنند و رأی می دهند، مثل آنچه که در صفحه 97 به بعد همین کتاب گذشت. و در آن کتاب نفیس آن نمونه ها و نمونه های بسیار دیگر استقصاء شده است. اینک ترجمه فتوای او را در اینجا ذکر می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نص فتوای استاد بزرگ آقای بزرگوار شیخ محمود شلتوت رئیس دانشگاه ازهر راجع به جواز عمل به مذهب شیعه امامیه. از ایشان سؤال شد بعضی از مردم چنین می اندیشند برای آنکه مسلمان عبادات و معاملاتش صحیح باشد حتما باید به یکی از مذاهب چهارگانه معروف عمل کند و در بین آنها مذهب شیعه امامیه و مذهب زیدیه نیست. آیا شما با این رأی به طور کلی موافقت دارید و تقلید از مذهب شیعه امامیه را جایز نمی شمرید؟ در جواب چنین گفتند: 1. دین اسلام بر احدی از پیروانش متابعت از مذهب خاصی را لازم نمی شمرد، بلکه ما می گوییم برای هر فرد مؤمن چنین حقی است که بتواند در ابتدای امر از هر یک از مذاهبی که صحیحاً نقل شده و در کتاب‌های مخصوص احکام آن مذهب نوشته شده است پیروی کند، و همچنین کسی که از یک مذهب از این مذاهب پیروی می‌کرده می‌تواند عدول به مذهب دیگر بنماید هر مذهبی باشد و در این عمل باکی بر او نیست. 2. جایز است شرعاً عمل کردن به دستورات مذهب جعفریه که به مذهب امامیه اثناعشریه معروف است، مانند سایر مذاهب اهل سنت، و سزاوار است مسلمانان این مطلب را بدانند و از عصبیت و طرفداری های بیجا و بدون حق و حمایت از مذهب معینی خودداری کنند. دین خدا و شریعت او تابع مذهبی نیست یا منحصر در مذهبی نیست. هر کس به مقام اجتهاد فائز گردد، عنوان مجتهد بر او بار و در نزد خدای تعالی عملش مقبول خواهد بود. و جایز است برای کسی که اهلیت نظر و اجتهاد را ندارد، از ایشان تقلید کند و به آنچه در فقهشان مقرر داشته اند عمل بنماید. و در این مسئله بین عبادات و معاملات تفاوتی نیست. محمود شلتوت. آقای بزرگوار محترم علامه جلیل استاد محمد تقی قمی دبیر کل جماعت تقریب در بین مذاهب اسلام. سلام خدا و رحمت او بر شما باد. اما بعد، خوشحالم که صورتی از فتوای خود را که امضا نموده ام و راجع به جواز عمل و تعبد به دستورات مذهب شیعه امامی است خدمت شما بفرستم. امیدوارم آن را در میان محفوظات و پرونده های دارالتقریب بین مذاهب اسلام که من در تأسیس آن با شما همکاری نمودم حفظ کنید. خداوند ما را در نیل به هدف و منظور این مؤسسه موفق گرداند و سلام و رحمت خدا بر شما باد. شیخ جامع ازهر محمود شلتوت. کدام عاقلی میتواند اصرار بر حصر پیروی از یکی از مذاهب اربعه داشته باشد با آنکه فتاوای این ائمه چهارگانه معروف و بعضی در عدم قبول به حدی است که هیچ انسان صاحب فطرتی نمیتواند بپذیرد، با باید برای پیدا کردن مدرک معتبر این فتواها به کتب معتبر اهل تسنن مراجعه نمود، چون بعید است آنها صراحتاً بدین مسائل فتوا داده باشند. چون فی الجمله دقتی در اصل آنها شد، به نظر رسید این فتواها را منتقدان از لوازم بعضی فتواهای دیگر، مثلا از عموم یا اطلاق یک فتوا استفاده کرده و خورده گرفتند، که البته صاحب فتوا خود به آن عموم یا اطلاق ملتزم نبوده است و در این صورت ایراد و اشکال بر عموم یا اطلاق فتواست که شامل چنین مواردی می شود. جایی که مالک وطی غلام را جایز شمرد و شافعی شطرنج را مباح داند و نکاح و ازدواج با دختری را که از زنای خود او متولد شده است جایز داند و ابو حنیفه خوردن نبیذ و آب انگور جوشیده را که شراب است جایز شمرد و اجرای حد را بر لواط لازم نداند و نیز حد زنا را بر مجامعت با مادر خود یا دختر خود را که به عقد خود درآورده و این عقد فاسد بوده است لازم نشمرد و احمد حنبل از استعمال چرس و بنگ مانعی نبیند، فعل الاسلام السلام. عجیب است که عامه میگویند از فتوای این چهار نفر نمیتوان تجاوز کرد و حقیقت این کلام قول به عصمت آنهاست. اما ائمه طاهرین را که منزل وحی و اهل بیت وحی هستند معصوم نمیدانند. بخاری میگوید من هر روایتی را که میخواستم در صحیح خود بنویسم قبلا دو رکعت نماز میخواندم و سپس مینوشتم. اما در این کتاب مفصل و قطور خود یک روایت از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل نکرده و خودش میگوید علت این که از جعفر ابن محمد روایتی نقل نکردم آن بود که در دلم نسبت به او چیزی بود، یعنی شبهه و شکی داشتم. این روش کم کم اذهان را متوجه یک حقیقتی میکند و تنفر عامه را از مذهب غیر صحیح بیشتر و به مذهب اهل بیت نزدیکتر می سازد و امید است با اجازه ورود کتب شیعه در زمین‌های سنی نشین همه آنها به دین حق برگردند و این آیین پاک را بپذیرند. اگر حق منکشف گردد، اشخاص بی غرض از قبول آن دریغ نخواهند نمود، همانطور که سلطان محمد خدابنده مذهب شیعه را پذیرفت و بعد از آن که حنفی مذهب بود در اثر بحث علامه حلی با نظام الدین عبدالملک شافعی مذهب حق را دریافته و در همان مجلس بحث به مذهب شیعه درآمد. خلاصه مطلب آن که قازان خان، فرزند ارغون خان، فرزند آباقا خان، فرزند هلاکو خان، فرزند توری خان، فرزند چنگیز خان معروف در سنه 702 هجری در بغداد بود. اتفاقاً یک روز جمعه در مسجد بغداد یک نفر سید علوی با جماعت نماز جمعه را با اهل سنت خواند و بعداً نماز ظهر خود را منفردن به جای آورد. چون از این عمل او را شیعه یافتند، او را کشتند. نزدیکان او شکایت نزد قازان خان بردند که به چه علت و گناهی او را کشتند. قازان خان بسیار متأثر شد و اظهار ملالت نمود که چرا به مجرد اعاده نمازی مردی از اولاد رسول خدا باید کشته شود و چون علمی به مذاهب اسلامی نداشت در صدد تفحص مذاهب و آرا و فتاوای اهل سنت برآمد. در بین امرای او جماعتی بودند که اظهار تشیع می نمودند، از جمله امیر ترمتار فرزند مانجو بخشی بود و از طفولیت در خدمت سلطان بوده و بسیار نزد او موجه و آبرومند بود. امیر ترمتار مذهب شیعه را پیوسته تقویت می نمود و چون سلطان قازان خان را بر اهل سنت غضبناک دید، موقع را مغتنم شمرده و او را به مذهب شیعه ترغیب کرد. سلطان نیز میل نمود و در تربیت سادات و آبادی مشاهد مشرفه ائمه علیهم السلام همت گماشت تا آنکه مرگ او را در رو بود و برادرش سلطان محمد که او را شاه خدابنده گویند و در سابق اسمش الجایتو بود، به جایش به سلطنت نشست و به اغواء بسیاری از علمای حنفیه میل به مذهب حنفیها پیدا کرد و آنها را بسیار توقیر و تکریم می نمود و حنفیها بسیار تعصب و حمیت نسبت به مذهبشان به خرج می دادند و جانبداری می نمودند. وزیر او خواجه رشید الدین شافعی از این معنی ملول بود، ولیکن قدرت سخن گفتن حتی به کلمه ای را در مقابل حنفی ها نداشت. چون پادشاه وقت حنفی مذهب بود، تا زمانی که قاضی نظام الدین عبدالملک از مراغه به حضور سلطان آمد و در علم معقول و منقول ماهر بود، سلطان او را قاضی القضات تمام کشورهای خود نمود. او در مباحثه را با علمای حنفی مذهب در حضور سلطان باز نمود و در مجالس عدیده با آنها بحث نمود و آنها را عاجز ساخت. سلطان محمد به مذهب شافعیه میل پیدا کرد و او آن داستان و حکایت مشهور کشته شدن سید علوی را به جرم اعاده نماز در حضور سلطان بیان کرد. سلطان از یکی از علمای شافعی مذهب به نام قطب الدین شیرازی سوال کرد که اگر حنفی بخواهد شافعی شود چه کند؟ او در پاسخ گفت این کار بسیار سهل و آسان است. بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله. و در سنه 709 پسر صدر جهان که از علمای مشهور و حنفی مذهب بود از بخارا حضور شاه خدابنده رسید. حنفی های بغداد همه به او از قاضی نظام الدین شکایت کردند و گفتند ما را نزد شاه و عمرا ذلیل و زبون نموده است. پسر صدر جهان به آنها ملاتفت نمود و وعده کرد در روز جمعه که به محضر سلطان می رسد در حضور شاه از روی استهزا و مسخره از قاضی نظام الدین از مسئله جواز ازدواج با دختری که از نطفه همان شخص به وجود آمده سوال کند و آبروی او را ببرد. چون روز جمعه رسید در حضور سلطان از این مسئله از قاضی سوال کرد. قاضی فوراً گفت این مسئله معارض است به مسئله جواز ازدواج با خواهر و مادر در مذهب ابو حنیفه. بحث این دو نفر به طول انجامید و به افتضاح کشید و بالاخره پسر صدر حنفی مذهب خواست به کلی انکار کند و این مسئله را از ابو حنیفه نداند. قاضی نظام فوراً یک بیت از منظومه ابو حنیفه خواند و لیس فی لواته من حدی ولا بوطی الاخت بعد العقدی. اگر کسی لوات کند حد نمی خورد و اگر کسی با خواهرش بعد از عقد مجامعت کند نیز حد بر او جاری نمی شود. نظام الدین حنفی ها را منکوب کرد و پسر صدر جهان و بقیه حنفی ها ساکت شدند و سرها را به زیر انداختند. سلطان محمد بسیار ملول و ناراحت شد. عمراء سلطان نیز منزجر و ملول شدند و همه بران که مذهب اسلام را اختیار کرده اند پشیمان شدند. شاه خدابنده با حالت غضب از جا برخاست و امیران او با یکدیگر می‌گفتند چه کاری ما کردیم؟ دین پدران و اجداد خود را ترک گفتیم و دین عرب را گرفتیم که به این مذاهب منشعب می‌گردد و در آن ازدواج با دختر و خواهر و مادر را جایز می‌شمرد. حتما باید به دین گذشتگان خود برگردیم. این خبر در میان تمام ایالات سلطان منتشر شد و مردم هر وقت عالمی یا طلبه مشغول به علمی را می دیدند مسخره می کردند و از روی استهزا از این مسائل سؤال می کردند. چون امیر ترمتار سلطان را در امر خود متحیر دید گفت سلطان قازان خان از همه مردم عقلش بیشتر و کیاست و فراستش عجیبتر و کاملتر بود و چون بر قبائح اهل سنت واقف شد به مذهب شیعه گرایید و چاره ای نیست که سلطان نیز باید شیعه شود. سلطان محمد گفت مذهب شیعه چیست؟ امیر ترمتار گفت همین مذهبی که مشهور به رفض است. ناگهان سلطان بر او یک فریاد زد و گفت ای شقی تو میخواهی مرا رافضی کنی؟ امیر ترمتار محاسن مذهب شیعه را برای او شرح داد و دائما طهارت و پاکیزگی این مذهب را در نظر او جلوه داد تا آنکه بالاخره بعد از 3 ماه تشدد و اضطراب خاطری که سلطان محمد داشت به مذهب شیعه میل پیدا کرد و سفری به نجف اشرف نمود و وضع سادات و علمای شیعه را در آنجا دید. این نیز مزید بر محبت او گردید و از آنجا به وزیرش رشید الدین نوشت که علمای شیعه را به بغداد احضار کند. رشید الدین بزرگترین عالم شیعی مذهب جمال الدین حسن ابن یوسف ابن علی ابن مطهر علامه حلی و فرزندش فخر المحققین را به بغداد احضار کرد. علامه با خود 3 عدد از تألیفات خود را که کتاب نهج الحق و کشف الصدق و منهاج الکرامه بود آورد و هر 3 را به سلطان هدیه کرد و مورد الطاف و مراحم او واقع شد. سلطان دستور داد مجلسی عظیم برای بحث برپا کردند و از جمیع علما و فضلا در آن گرد آوردند و در آن مجلس امر نمود که قاضی القضات نظام الدین عبدالملک که افضل علماء آن عصر بود با آیت الله علامه مناظره و مباحثه کند. علامه در آن مجلس با براهین ساطعه و دلائل قاطعه خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام را بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اثبات کرد و خلافت خلفای سگانه را باطل کرد، به طوری که ابداً برای قاضی جای انکار و محل ایراد نماند و قدرت بر دفاع نداشت، بلکه شروع کرد در مدح علامه سخن گفتند و ادله او را تحسین و تمجید نمودند و در پایان سخن گفت ولیکن چون گذشتگان از ما راهی را طی کرده اند و آیندگان نیز لازم است همان راه را طی نمایند، برای آنکه لجامی در دهان عوام الناس باشد و در میان آنها تفرقه پیدا نشود و کلمه اسلام متشتت نگردد و لغزش های صحابه پوشیده گردد و در ظاهر نیز از طعن به آنها خودداری شود. سلطان محمد در برابر این کلمات سست و آن ادله قوی علامه حلی بدون تأمل وارد دین امامیه گشت و بسیاری از امیران او نیز شیعه شدند و از اعمال و بدعتهایی که قبل از آن داشتند توبه نمودند و سلطان امر نمود به تمام کشورهای اسلامی که در تحت سیطره او بود خطبه ها را بر فراز منبرها تغییر دهند و نام خلفای سگانه را از آن بردارند و نام مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه طاهرین علیه السلام را در خطبه بر فراز منبرها بخوانند و در اذان حی علی خیر العمل را بگویند و نقش سکه ها را تغییر دهند و بر آنها اسامی مبارکه را نقش کنند. چون این مجلس مناظره به پایان رسید، علامه خطبه بلیغی به طور کافی و شافی ایراد کرد و حمد خدا را بر این موهبت به جای آورد و بر او ثنا فرستاد و بر محمد مصطفی و علی مرتضی و اولاد معصومین آنها از آل پیغمبر صلوات فرستاد. سید رکن الدین موصلی که در آن مجلس حضور داشت و از اول مناظره علامه انتظار فرصت می کشید که شاید در بحث علامه مختصر لغزشی کند و بر او ایراد گیرد و نتوانسته بود، در این وقت که علامه صلوات بر محمد و آل محمد فرستاد گفت دلیل بر جواز صلوات بر غیر پیغمبران چیست؟ علامه این آیه را قرائت کرد: الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. آن کسانی که بر آنها مصیبتی وارد گردد بگویند ما ملک خدا هستیم و به سوی او بازگشت می کنیم، بر آنها از طرف پروردگارشان صلوات و رحمت است و آنها راه یافتگانند. سید موصلی گفت مصیبت‌های علی و اولاد او چه بوده که مستحق صلوات باشند؟ علامه بعض از مصائب آنها را یکا یک شمرد و سپس گفت: کدام مصیبت بر آنها از این بزرگتر است که مثل تو ای ادعا می کنی از اولاد آنها هستم و در این حال در راه مخالفین آنها قدم بر می داری و بعض از منافقین را بر آنها ترجیح می دهی و چنین می پنداری که کمال در گروه کمی از جهال است؟ حاضرین مجلس از کلام علامه بسیار خوشنود شدند و بر سید خندیدند و بعضی از حاضرین مجلس بالبداهه این شعر را انشاء کرد: اذا العلوی تابع ناسبیا لمذهبه فما هو من ابیه و کان الکلب خیرا منه طبعا لان الکلب طبع ابیه فیه. اگر سید علوی در مذهب خود تابع دشمن آل پیغمبر شود، مسلماً او فرزند پدرش نیست و سگ طبعاً از او بهتر است، چون در سگ طبع پدرش موجود است. این حکایت را مرحوم نوری در خاتمه مستدرک الوسائل در فائده سوم صفحه 460 آورده و ما ملخص آن را ذکر کردیم و ظاهراً نوری رحمت الله علیه از مجمع التواریخ حافظ ابرو آورده است، چنان که دکتر خان بابا بیانی از حافظ ابرو در مجمع التواریخ نسخه آقای ملک جلد سوم ورق 237 در تعلیقه صفحه 101 تا صفحه 104 از ذیل جامع التواریخ رشیدی که آن نیز تألیف حافظ ابروست نقل کرده است. و اما در خود ذیل جامع التواریخ از صفحه 100 تا صفحه 103 حافظ ابرو علت قبول کردن الجایتو مذهب شیعه را به نهایت اختصار آورده است، آنجا که گوید: و در ایام اعتبار خواجه سعد الدین آوجی سید تاج الدین آوجی که مهتدش از آوه و مولد به کونه و در نشو و نما به مشهد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام پیش سلطان اعتبار تمام یافت و سلطان را بر مذهب شیعه تحریص می نمود، سلطان به تقلید او مذهب شیعه قبول کرد و به غایتی رسید که مدتی مدید نام شیخین و عثمان در خطبه ترک کردند و بر نام علی علیه السلام از خلفا اختصار کرد. و در تاریخ حبیب السیر در جلد سوم صفحه 191 از طبع خیام سنه 1333 شمسی قیاس الدین ابن حمام الدین حسینی که معروف به خاند امیر است گوید: سلطان محمد ابن ارغون خان که موسوم بود به الجایتو سلطان در سن 23 سالگی بر تخت سلطنت نشست و در تشهید قواعد اسلام و تمهید مبانی ملت خیرالانام علیه السلام ابواب سعی و اجتهاد گشاده درهای ظلم و بیداد بربست. منصب وزارت را به دستور زمان برادر خود قازان خان بر خواجه رشید الدین فضل الله و خواجه سعد الدین محمد مسلم داشت و لوح ضمیر منیر را به نقوش اخلاص اطرت حضرت رسالت علیه السلام و تحیه مزین ساخته، اسامی سامی ائمه معصومین را بر وجوه سکه نگاشت و او اول پادشاهی است از چنگیز خانیان که به سعادت متابعت مذهب علیه امامیه رسید و نام نامی ائمه اثنا عشر علیهم السلام در خطبه و سکه مندرج گردانید. و در صفحه 197 گوید: شیخ جمال الدین مطهر حلی با سلطان محمد خدابنده معاصر بود و آن پادشاه سعادت پناه به ارشاد آن جناب متابعت مذهب علیه امامیه نمود. فضائل و کمالات و محاسن ذات و کرایم صفات شیخ جمال الدین مطهر بسیار است و تصنیفات افادات آیاتش در علوم دینیه و فنون نقلیه بیشمار و کتاب نهج الحق که مشتمل است بر ادله صحت ملت ائمه اثنا عشر علیهم السلام و تحیه از آن جمله است و قواعد و شرح تجرید نیز در سلک مؤلفات آن فاضل ماجد انتظام دارد. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. انتها. و مرحوم محمد تقی مجلسی اول در کتاب روضة المتقین که در شرح من لا یحضره الفقیه تألیف نموده است، در جلد نهم از طبع بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور در کتاب طلاق در ضمن ادله بطلان سه طلاق در مجلس واحد از صفحه 30 تا صفحه 33 داستان بحث علامه حلی با علمای مذاهب اربعه تسنن و شیعه شدن سلطان محمد خدابنده را نقل می کند و ما عین ترجمه عبارات او را در اینجا ذکر می کنیم. مسئله بطلان سه طلاق در مجلس واحد سبب ایمان سلطان محمد جایلتو رحمه الله شد. در این کتاب اسم سلطان محمد را جایلتو ذکر کرده است و داستان این که او بر زنش غضب کرد و به او گفت انت طالق سلاسا، تو سه بار رها هستی، و سپس از این امر خود پشیمان شد و علما را گرد آورده و فرا خواند. همه علما گفتند هیچ چاره‌ای برای بازگشت تو به این زن نیست مگر آنکه محلل بگیری. سلطان به آنها گفت در مسائل فقهیه در هر موضوعی و حکمی در نزد شما اقوال و آراء مختلفی هست. آیا شما با یکدیگر در این مسئله اختلاف ندارید؟ گفتند نه. یکی از وزرای سلطان گفت عالمی در شهر حله هست که قائل به بطلان این گونه طلاق است. سلطان نامه‌ای برای آن عالم نوشت و او را احضار کرد. و در این حال که به سوی آن عالم رفته بودند، علماء عامه به سلطان گفتند این مرد مذهبش باطل است چون رافضی است و رافضیان عقل ندارند و سزاوار نیست که پادشاه در طلب شخص خفیف العقل بفرستد. پادشاه گفت چاره ای نیست از آن که حضور پیدا کند. چون علامه حلی از حله بیامد، پادشاه تمام علماء مذاهب اربعه را فراخواند و در مجلسی گرد آورد. علامه چون میخواست وارد مجلس گردد، نعلین خود را به دست گرفته و داخل مجلس شد و گفت السلام علیکم و در پهلوی سلطان نشست. علماء تسنن گفتند ای پادشاه، آیا ما به تو نگفتیم که اینها ضعیف العقل هستند؟ سلطان گفت از علت تمام این کارهایی که نموده است از او سؤال کنید. علماء گفتند چرا به سلطان سجده نکردی و آداب ملاقات سلطان را ترک نمودی؟ علامه گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلطان بود و مردم فقط به او سلام می کردند و خدا می فرماید فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله مبارکه. پس در زمانی که در خانه ها وارد می شوید بر خودتان سلام کنید که این سلام تحیت مبارکی از جانب خداوند است و خلافی بین ما و شما نیست در این که سجده برای غیر از خدا جایز نیست. علماء عامه گفتند چرا در نزد سلطان نشستی؟ علامه گفت جایی غیر از آنجا خالی و فارغ نبود و کلمات علامه را مترجم تماماً برای سلطان ترجمه می نمود. علما گفتند به چه علت نعلین خود را در دست گرفتی و با خود در مجلس آوردی و این عملی است که از هیچ عاقل بلکه از هیچ انسانی سر نمی زند. علامه گفت ترسیدم که حنفی ها آن را بدزدند، همچنان که ابو حنیفه نعل رسول خدا صلی الله علیه و آله را دزدید. حنفی ها گفتند و فریاد برآوردند که حاشا و کلا، ابدا چنین نیست. ابو حنیفه کی در زمان رسول خدا بود؟ تولد ابو حنیفه بعد از 100 سال از زمان وفات رسول خدا واقع شد. علامه گفت فراموش کردم، شاید آن کسی که نعل رسول خدا را دزدیده باشد شافعی بوده است. شافعی ها صیحه زدند و گفتند که تولد شافعی در روز وفات ابو حنیفه بوده است و شافعی 4 سال در شکم مادرش ماند و به جهت مراعات ادب و احترام ابو حنیفه خارج نمی شد و چون ابو حنیفه وفات یافت شافعی از مادر متولد شد و نشو و نمای شافعی در 200 سال بعد از وفات رسول الله بوده است. علامه گفت شاید آن دزد مالک بوده است. مالکی ها گفتند همان مطالبی را که حنفی ها گفته بودند. علامه گفت شاید آن دزد احمد ابن حنبل بوده است. حنبلی ها نیز همان گفتار شافعی را گفتند. علامه در این وقت متوجه به سلطان شد و گفت ای پادشاه، دانستی که هیچ یک از رؤسای مذاهب اربعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله نبوده اند و در زمان اصحاب رسول خدا نیز نبوده اند و این مطلب یکی از بدعتهای آنان است که از میان مجتهدین خود فقط این 4 نفر را انتخاب نموده اند و اگر احیاناً در میان آنان فردی باشد که به مراتب از آن 4 نفر افضل باشد، باز جایز نمی دانند که برخلاف رأی یکی از این 4 نفر فتوا دهد. سلطان محمد گفت هیچ یک از این 4 تن در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله نبودند و در زمان صحابه نیز نبودند. همگی متفقاً گفتند نه. علامه گفت اما ما شیعیان همگی از امیرالمؤمنین علیه السلام که نفس رسول خدا صلی الله علیه و آله و برادر و پسر عمو و وصی آن حضرت است پیروی می کنیم و بر هر تقدیر طلاقی را که سلطان واقع ساخته اند باطل است، چون شروط آن تحقق نپذیرفته است و از جمله شروط 2 شاهد عادل است. آیا پادشاه زن خود را در حضور 2 شاهد عادل طلاق داده اند؟ سلطان گفت نه. و علامه درباره این مسئله مشغول بحث شد با علمای عامه و به طوری بحث کرد که همگی را ملزم و مجاب نمود. سلطان تشیع را اختیار کرد و جماعتی را به سوی اقلیمها و شهرها گسیل داشت تا آنکه به نام ائمه 12 خطبه بخوانند و نام آنها را در مساجد و معابد بنویسند. و از جمله آثاری که از این قضیه فعلا در اصفهان موجود است، اولاً در 3 موضع است: از مسجد قدیم که در زمان خود سلطان محمد خدابنده نوشته شده است و دیگر بر مناره دارالسیاده که سلطان محمد بعد از آن که برادرش قازان آن را احداث کرده بود اتمام کرد، همچنین موجود است. و در محاسن اصفهان موجود است که ابتدای خطبه به سعی بعضی از سادات انجام گرفته است که نام او میرزا قلندر است. و دیگر از جمله معابدی را که من دیدم نام ائمه 12 را بر روی آن نوشته بودند، یکی معبد پیر بکران است که در لنجان واقع و در زمان خدابنده ساخته شده است و آن اسامی الان موجود است. و نیز در معبد قطب العارفین نورالدین عبدالصمد نتنزی است که این مرد با من نیز از ناحیه مادر نسبت رحمیت دارد و آن اسامی در این معبد نیز فعلا موجود است. و حمد و سپاس اختصاص به خداوند رب العالمین دارد که چنین نعمتی را موهبت فرمود که اصفهان در حالی که دورترین شهرها از نقطه نظر تشیع بود، به مرتبه‌ای رسید که در تمام شهر اصفهان و در قریه‌های اطراف آن که مشهور است که 1000 قریه است و اکثر آنها را فیروزآبادی در قاموس خود ذکر نموده است، برخلاف مذهب حق 1 نفر پیدا نمی شود، حتی آن که به مذهب تسنن فقط 1 نفر متهم است و آن نیز محض اتهام است. و از شهرهایی که از زمان ائمه علیه السلام تا به حال از شهرهای تشیع بوده است، کمتر شهری یافت می شود که مثل اصفهان یکسره شیعه شود و ابداً سنی در آن یافت نگردد، مثل شهرهای جبل‌عامل و تون و استراباد و سبزوار و توز و تبریز و قم و کوفه و مازندران و کاشان و کشمیر و تبت و حیدرآباد و آبه و توستر و بحرین و هویزه و نیمی از شام و غیر از اینها از شهرهایی که فاضل سید نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین خود ذکر کرده است، چون در اکثر این شهرها یا در قریه‌های آنها برخلاف مذهب حق افرادی یافت می‌شوند. سپاس و حمد اختصاص به خداوند رب العالمین دارد که تشیع در جمیع شهرهای ایران به طور عموم و شمول شیوع یافته و حتی در حرمین شریفین، مکه معظمه و مدینه منوره و قزوین و گیلان و همدان و شهرهای فارس و یزد و نواحی آن و حتی در بصره انتشار یافته است. و از خداوند تعالی امید و انتظار داریم که در ظهور قائم آل محمد صلوات الله علیهم تأجیل فرماید تا به جایی که تمام خطه خاک و سراسر جهان بر طریقه حقه بیضا که حکومت حق بر باطل و ولایت آل محمد است قرار گیرد، همچنان که خداوند وعده فرموده است و عد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خداوند به کسانی که ایمان آورده اند از شما و عمل صالح به جای می آورند وعده داده است که آنها را در روی زمین خلیفه گرداند، همچنان که آن کسانی را که قبل از اینها بودند در روی زمین خلیفه گردانید و همان دین آنها را که مورد پسند و خوشایند او برای آنهاست برای آنها تمکین دهد و خوف و هراس آنها را تبدیل به امن و امان گرداند، به طوری که مرا فقط عبادت کنند و ابداً با من شریکی قرار ندهند. در کتاب ریحانت الادب مرحوم محمد علی مدرس در ضمن بیانات خود در شرح احوال علامه حلی از صفحه 167 تا صفحه 179 از جلد چهارم طبع دوم مطبعه شفق تبریز که شرح احوال این عالم بزرگوار را بیان می کند، از شرح کتاب من لا یحضره الفقیه مجلسی اول بالواسطه شرح شیعه شدن الجایتو سلطان محمد خدابنده را همانطوری که ما بیان کردیم با اضافاتی دیگر نقل می کند، ولی چون حاوی اضافاتی بود که در متن شرح نبود لذا ما این عبارات مجلسی اول را ترجمه کردیم تا در نقل امانت مراعات گردد.